بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبائع الكلية وإتمام القول في ذلك وفي الفرق بين الكل والجزء والكلية والجزئي. این مقاله در واقع بحث درباره ماهیت و مباحث ماهوی، بحث درباره جنس و فصل و خصوصیات اینها و حد که از مجموع جنس و فصل تشکیل میشه، رابطه حد و محدود، این مسائل در این مقاله مطرح میشه. و چون ماهیت اعتباراتی داره و اعتبار لابشرطیش همون کلی طبیعی است، مقدمتاً ایشون بحثی را درباره کلی و کیفیت وجود کلی طبیعی مطرح میکنه. در فصل سابق که خونده شده مقداری درباره کیفیت وجود کلی طبیعی بحث کردند و بعدا دارند که در فصل آینده باز هم در این باره صحبت میکنند و توضیح بیشتری. این است که در این فصل مقداری توضیح درباره این مسئله داده میشه که کلی طبیعی به چه معنا وجود داره در خارج و کلیتش به چه معناست، و ضمناً به یک دو تا دیگه مسئله هم اشاره میکنند. یکی این که اون کلیات یا انواعی که مجرد هستند بیش از یک فرد نمیتونن در خارج داشته باشند، برخلاف انواع مادی که ممکن است یک فرد یا بیشتر داشته باشند. و یکی هم در آخر فرق بین کل با کلی و جزء با جزئی، این هم رو در آخر این فصل ذکر میکنه. چون این مباحث آشنا هستید و اینا، من دیگه خیلی مقدمه چینی نمی کنم، فقط اشاره میکنم، نمیدونم قبلا عرض کرده بودم یا نه، که علی رغم اینکه مفهوم کلی و جزئی مفهوم خیلی روشنی به نظر میرسه، ولی با دقت در تعریفاتی که کردند ابهامایی پیش اومده و یک نظریات مختلفی درباره کلی بودن و حقیقت کلیت که آیا این مربوط به نحوه وجود شیء است یا اینکه یک صفتی از صفات مفهوم است صرف نظر از وجود. اون چه معروفه این است که مقسم کلی و جزئی مفهومه. این المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فجزئیون و الا فکلی. ولی کم کم گاهی بحث را به وجود هم کشندند. البته خود شیخ در منطق شفا اشاره کرده به این که گاهی کلی به شیء خارجی گفته میشه، این به یک اصطلاح دیگری است و از روی یک مسامحه است. مثلا میگیم فلک کلی و نفس کلیه، اینا که میگیم این کلی و جزئی که در اینجا مطرح میکنیم اینا نیست. این منظور نفسی است که محیط بر نفوس دیگر هست، یا فلکی است که احاطه بر همه عالم مادی یا بر افلاک مادون خودش داره. به این لحاظ میگیم کلی. این کلی است که در وجود به کار میره، به معنای سعه وجودی است. این غیر از اصطلاح کلی و جزئی است که در باب ماهیت به کار میشه یا در باره مطلق مفاهیم. اون کلی که در باب مفاهیم به کار میره، ابتدای فصل گذشته سه معنا شیخ برایش ذکر کرد که البته این سه معنا با هم تباین نداشتند و بعد همه این سه معنا را در یک تعریف جمع کرد. یکی این که فرمود کلی گاهی گفته میشه به چیزی که مصادیق کثیری بالفعل در خارج دارد، مثل انسان، حیوان که مصادیق متعددی داره، بهش میگیم کلی. و گاهی گفته میشه به چیزی که ولو هیچ مصداقی هم در خارج نداره، اما میتواند مصادیقی در خارج، مصادیق متعددی داشته باشه. مثال زد به بیت مسبع، خانه هفت گوش ممکن است هم در خارج وجود نداشته باشه، ولی در این حال میگیم بیت مسبع کلیست، یعنی یمکنن یوجد له افراد کثیر فی الخارج. و یکم مفهوم کلی که یک فرد در خارج بیشتر نداره، ولی امکان عقلی داره که افراد متعدد داشته باشه. وحدت شخصی خارجیش و انحصارش در یک فرد به خاطر یک علتی بوده، بعد هر سه‌تای اینها را ایشون تحت این عنوان جمع کرد که ما لا یمتنع و فرض و تصوری ان یقال علی کثیرین، این تعبیری بود که خود شیخ کرد، تعریفی برای کلی. بر اساس این تعریف ملاک در کلیت این است که قول بر کثیرین باشد یا حمل بر کثیرین میشه، یا به تعبیر خودمون مفهومی اطلاق بر چند فرد میشه. ولی این به جای این تعبیر گاهی تعبیرات دیگری هم به کار میره، میگن اشتراک در کثیرین داشته باشه یا صدق بر کثیرین بکنه. و درباره اینها تفسیر این تعبیرات یا انطباق بر کثیرین داشته باشه بحث‌های زیادی شده که در تعلیقه نهایه در مرحله پنجم فصل سوم اونجا این بحث‌ها رو ما اشاره‌ای کردیم و جا داره که دوستان مراجعه بفرمایند. و اگر نظرشون باشه، نظر مرحوم صدر متعلقین در اونجا هم بیان شده بود که ایشون میگه کلیت مربوط به این نیست که یک مفهومی از لحاظ انطباقش بر مصادیق قابل مصداق بر کثیرین باشه یا اضافه ای به کثیرین داشته باشه. این حیثیت مقایسه و اضافه ملاک کلیت نیست. ملاک کلیت در نحوه وجوده، میگه چیزی که وجودش وجود عقلی باشد این با کلیت مسابقه، برای اینکه این در مرتبه علت از معلولات کثیره از این صادر میشه و اینا هر کدوم یک شعاعی از او هستند و اون احاطه داره بر اینا. و یه همچون مطالبی رو ایشون در حقیقت کلیت بیان فرموده که برمیگرده به کلیت در وجود. به هر حال ایشون ملاک کلیت را صدق بر کثیرین و حمل بر کثیرین و اینا نمیفرماید. میفرماید اگرم این تعبیرات به کار بره اینا ملاک حقیقی نیست، اینا یه اصطلاحات منطقی است. حقیقت کلیت اینه که یک وجود طوری باشد که وجودهای دیگری ازش زاییده بشه، ترشح بکنه و این یک احاطه‌ای بر اونها داشته باشه. و ایشون میفرماید که کلیت مسابق با وجود عقلی است. و در حاشیه شفا هم همینجا هم به این مطلب ایشون اشاره فرموده و مخالفتش رو با نظر شیخ بیان کرده که اون ملاکی که شیخ برای کلیت ذکر می‌فرماید به نظر ایشون تمام نیست و ملاک همون است که اشاره کردن. ولی علی الظاهر حق با مرحوم شیخ در اینجا، کلی و جزئی اینها از اقسام مفهومه و اگه در وجود به کار بره یک اصطلاح دیگری است اصلا. و ملاک هم این است که یک مفهومی را ما با مصادیق خارجی بسنجیم، ببینیم قابل این هست که این مفهوم آلتی باشد برای حکایت از اشیاء کثیرین یا چنین ویژگی در این مفهوم نیست. مفهوم به شکلی است که نمیتونه اسباب حکایت از کثیرین باشد. و به لحاظ به تعبیر دیگه همون حیثیت قیاس و اضافه و این حرفات درش لحاظه، وگرنه خود مفهوم از اون جهتی که یک امر موجودی است که ذهن، این کلی نیست، امری شخصی جزئی است. اصلا کلی بودنش به همین است که ما این مفهوم را بخوایم حاکی قرار بدیم از کثیرین. اگه امکان حکایت از کثیرین داشته باشد میگیم کلی، و الا میگیم این مفهوم مفهوم جزئی است. و اون چه مرحوم سر متعلقین در اینجا فرمودن اینها، این متأثر از یک گرایش عرفانی بوده که با این مباحث فلسفی ارتباطی نداره. فقط تحققت اذن، بعد از اینکه در فصل قبلی راجع به کلی و جزئی مطالبی ذکر فرمودن، در آخر به عنوان نتیجه ذکر فرمودن که ما هیچ چیز به عنوان عام بالفعل یا کلی بالفعل در خارج نداریم. در خارج هرچه هست خاص است، شخص است. چیزی به عنوان عام و به عنوان کلی بالفعل در خارج نداریم. بله ممکن است چیزی داشته باشیم که در خارج دارای مشخصاتی باشه، اگر مشخصاتش رو حذف کنیم در ذهن به وصف کلیت وجود پیدا می کنند. به این معنا میشه بگن کلی وجود دارد یا امر عام وجود دارد. عام یعنی وجود بالقوه دارد، یعنی میتوان تجریدش کرد از خصوصیات و اون را در ذهن به صورت کلی و عام تصور کرد. اینا را در فصل گذشته ایشون بیان فرمودن. فقط تحققت اذن، بنابراین یعنی با اون چه در فصل گذشته بیان کردیم شما به این حقیقت رسیدید، این حقیقت رو دریافتید که ان الکلی من الموجودات ما هو. وقتی ما میگیم یک موجودی کلی است، کدوم چیز را میگیم کلی است؟ همون مفهومی که قابل صدق بر کثیری نیست و در ذهن فقط وجود. و هو هذه الطبیعت عارضا لها احد المعان التي سمیناها کلیتن. اگر طبیعت را، یعنی ماهیت لابشرط را، هم از این که در خارج باشد یا در ذهن، یعنی نه حیثیت ذهنیت درش لحاظ بشه و نه خارجیت، این طبیعت را ما اگر لحاظ بکنیم، عارضاً لها احد المعانی التي سمیناها کلیتاً، یکی از اون معانی که ما اونها را کلی نامیدیم. کدوم بود اون معانی؟ همین سه معنایی بود که اشاره کردم. یکی این که بالفعل داره افراد کثیری باشه، یکی این که اصلا هیچ فردی رو نداشته باشد، امکان این داشته باشه که افراد متعدد باشه، یکی این که یک فرد داشته باشه ولی امکان عقلی برای تعدد وجود داشته باشه، ولی این که امکان وقوعی ندارد به خاطر این که علتی مانع از تعددش هست. و ذلک المعنا، حالا این معنای کلیت که خلاصه کردیم اون سه معنا را در این که مالا یمتنع و فرض و تصوریهی ان یقال علی کثیرین، این کلیت را که به این معنا گرفتیم، این معنا خودش یک وجود منحازی در خارج نداره، یعنی یه چیزی در خارج نداریم که این اسم کلی باشد، چیزی که فقط عنوانش کلیت باشد، میگیم هازا کلیون، اصلا کلیت این است. ممکنه بگیم طبیعت انسان کلیگان به یک معنا بالقوه، یعنی بعد از تجرید از مشخصات، ولی یه چیزی را در خارج نشون بده، میگیم این کلیت هست، اصلا کلی یعنی این، این چنین چیزی نداریم. به عبارت دیگه کلی از مقالات ثانی منطقی است، ما به ازایی در خارج نداریم. ذالک المعنا لیس له وجود مفرد فی الاعیان، یعنی یک وجود منحازی در خارج نداره که بگیم این عبارت از کلی، این جزئی است. فانه لیس الکلی بما هو کلیون موجودا مفردا بنفسه، کلی به عنوان کلی بودن یک وجود منحازی نداره. پس بحث سر چیه که این جای شکی نیست در این که ما چیزی در خارج به نام کلی نداریم، این چیز جای شکی نیست. اگه بحثی هست در اینه که آیا شیئی ما در خارج داریم که در دو یا چند فرد وجود داشته باشد به عینه، هم در این فرد باشد و هم در اون فرد، عین همون چیزی که در این فرد هست در فرد دیگر هم هست، آیا به این چنین چیزی داریم در خارج تا بگیم کلی در خارج هست؟ یعنی چیزی در خارج داریم که یا عرض له الکلیه، نه این که هوال کلیه. بستر اینه، اما در این که چیزی ما در خارج به نام کلی که اصلا ماهیتش همون کلی باشد، نه این که متصف به کلیت باشد، کلیت یک وصفی باشه براش، اصلا خود ماهیتش ماهیت کلیت باشد، اینو هیچ که نگفت، تصورش هم احتمالش هم نداده کسی. این نما یتشکک من امرهی، اون شکی که درباره امر کلی هست، درباره کلی بحث میشه که آیا کلی در خارج داریم یا نداریم، این نیست که آیا چیزی داریم که ماهیتش کلیت باشد، این جای بحثی نیست. اگه شکی هست در اینه، انه هل له وجود الا انه عارض لشیء من الاشیاء، یعنی یه چیزی در خارج داشته باشیم که ماهیتی داشته باشد، مثل ماهیت انسان فرض کنید، و یعرض له کلیت، آیا کلیت طوری هست که عارض شیء از اشیاء خارجی بشود، به این معنا وجود خارجی داشته باشه، یا این هم نیست؟ حتی یکون فی الاعیان، مثلا شیء هو و انسان، معناش اینه که اگر گفتیم چیزی هست در خارج که یعرض له الکلیه، و کلیت به عنوان یک وصف عارضی خارج از ماهیت بهش هم میشه، این معناش اینه که مثلا یه چیزی داشته باشیم انسان است، این انسانیتی که در این فرد موجوده عیناً در یه فرد دیگری هم باشد، در امر هم باشد. اما معناش این است که این انسانیت یه امر کلی است، انسان ماهیت الانسان که ماهیتش هم انسانیت است نه کلیت، یعرض له عنوان کلیت، این محل بحث. حتی یکون فی الاعیان مثلا شیء هو انسان، چیزی داشته باشیم که این انسان است، یعنی ماهیتش انسانیت است. و هو ذاته به عینه موجود لزید و امر و خالد، همون ذات انسانیتی که برای یک فرد موجود است عیناً برای زید و امر و خالد هم موجود باشه. ظاهرا نسخه موجودون بهتر است، البته موجودن هم رو میشه توجیه کرد، باید بخونیم و هو ذاته به عینه، اینا از مبتدا و خبر بگیریم و موجودن را حال، ولی ظاهرا ذاته و به عینه، ذاته را بدل بگیریم و به عینه هم را تأکید و موجودون را خبر بگیریم، این بهتر است، بهتر به نظر میاد. به هر حال محل بحث اینه که ما یک ماهیتی داشته باشیم که حد خاصی داشته باشه، مثل انسان است، بقر است، غنم است. بحث در اینه که این ماهیت در خارج متصف به کلیت میشه یا نه. اگر متصف به کلیت بشه معناش اینه که این ماهیت انسانیتی که در ذهن است عیناً این ماهیت در امر هم هست، در بکر هم هست. فنقول اما طبیعت الانسان من حیث هو انسان فیلحقها ان تكون موجوده. اولا ما وصف وجود را وقتی ما به یک طبیعتی و یک ماهیتی هم می کنیم، این وجود به معنی اون ماهیت نیست. اون وقتا تا زمان شیخ هنوز یک بحثی به عنوان زیادت الوجود علی الماهیه مطرح نبوده. تو کتابای شیخ شما هر جا بگردید و ما قبل شیخ، هیچ بحثی تحت این عنوان که الوجود زاهدون علی الماهیه نمی بینید. این بعد از شیخ، از زمان فخر رازی و خواجه طوسی و اینها مطرح شده. تو هر تجرید هست مثلا، ولی در کتاب شیخ نیست. اون وقت اینجور میگفتن که وجود عارض ماهیت است. تو منظومه هم هست ان الوجود عارض الماهیه. این همون بحث این است که یعنی وجود و ماهیت عین هم نیستن، حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت است، مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، اینا دو حیثیت هستن، البته در ره والا در خارج دو حیثیت نیستن تصورن و تهدا هویه. بنابراین ما طبیعت الانسان رو وقتی در نظر میگیریم میتونیم این رو موضوع قرار بدیم و حمل کنیم برش مفهوم وجود را، بگیم الانسان موجودون. این موجودون که هم میشه بر انسان، این حمل اولیه ذاتی است یا حمل شایع ثنایی است؟ اگر اتحاد مفهومی داشته باشن حمل اولیه ذاتی است، ولی اتحاد مفهومی ندارن. مفهوم وجود غیر از مفهوم انسان است. مفهوم وجود در ماهیت الانسان اخذ نشده. ماهیت الانسان حیوان ناطقه. مفهوم وجود خارج از مفهوم انسان است، از حد انسان خارجه، پس عارض است. فیلحقها ان تکون موجودتن، به عنوان یک وصفی خارج از ذات بهش ملحق میشه و متصف میشود به وجود، میگه الانسان موجودن. و ان لم یکن انها موجودتن هو انها انسانون. یعنی وقتی میگیم الانسان موجودون، معناش این نیست که حیثیت انسانیت همون حیثیت وجود است. انها موجودون این انها انسانونه. یعنی این دو حیثیت است. تفکیک است بین حیثیت وجود و حیثیت ماهیت. و این لم یکن انها موجودتون، این جمله انها موجودتون تعبیر به مصدر میره میشه اسم لم یکن. حیثیت موجودیت عین حیثیت انسانیت نیست و لا داخلن فی، نه تنها عین انسانیت نیست بلکه جز انسانیت هم نیست. خب پس خود وجود دیدیم یک مفهومی است عارض بر ماهیت. گاهی علاوه بر اینکه مفهوم وجود عارض ماهیت میشه، یه مفهوم دیگه‌ای به نام کلیت هم عارض ماهیت میشه. و قد تلحقها مع الوجود هذه الکلیه، غیر از این که میگیم طبیعت الانسان موجودتون، میگیم کلیتون. ولی باید بدونیم که این صفت کلیت که به عنوان یک محمولی حمل میشود در طبیعت الانسان با صفت وجود که حمل میشود در طبیعت الانسان فرق داره. وجود که حمل میشود در طبیعت الانسان یعنی وجود خارجی داره، اما کلیت وقتی هم میشه بر انسان معناش نیست که در خارج کلی است. ولا وجود لهذه الکلیه الا فی النفس. اگر گفتیم طبیعت الانسان کلیتون، معناش این نیست که این کلیت در خارج عارض انسان میشود. بله عارض انسان میشود، خارج از ماهیتش هست، اما نه اینکه در خارج از نفس و خارج از ذهن عارض شی بشه، در خارج وصف کلیت را داشته باشه. وصف کلیت همیشه در ذهن است، هیچ وقت در خارج نیست، به خلاف اون کسانی که وصف کلیت را حیثیت تعقلیت یا عقلانیت میدونن. یعنی هر وجود عقلانی این کلیست و این صورت خارجی شه. مثل مطلعه ایشون میفرماید نه، کلیت هیچ وقت به شیء خارجی گفته نمیشه. ملاکش هم، ملاک کلیت هم کیفیت وجودشه نیست، بلکه کیفیتیست مال اون مفهومی که در ذهن موجود است. حالا باید ببینیم این چیه، شرحش بگیم. ضمناً یک اشاره میکنم به اون مطلبی که عرض کردم که گاهی کلی به یه شیء خارجی گفته میشه ولی به یک اصطلاح دیگری و به یک اعتبار دیگری. وقتی میگیم عقل کلی، نفس کلی، نمیدونم فلک کلی، اینها هم این کلیتی که اینجاها میگیم منظور نیست. این را شاید جاهای دیگر حتی در منطق هم اونجا که بحث از مفهوم کلی و جزئی میکرده اینا متذکر شده. عمل کلیت و من خارجن، یعنی اگر کلیت را ما در خارج به شیء نسبت دادیم، فعلا اعتبار آخره شرحناه فی الفنون السابقه، اگر به یه شیء خارجی گفتیم کلیان، این به یک اعتبار دیگری است که اون اعتبار را در فنون قبلی در منطق اونجا شرح داده ایم. اونجا ایشون فرموده که گاهی ما به چیزی کلی میگیم به خاطر اینکه اشیاء متعددی به او انتساب دارد. مثلا به شهری را، شهر قم را مثلا به اعتبار اینکه افراد زیادی بهش نسبت میدیم، اینو میگیم کلی، یعنی افراد زیادی به اون انتساب دارن. بعد این را مبنا قرار داده برای اینکه وقتی میگیم فلک کلی یا نفس کلیه، معناش این نیست که یعنی مصادیق متعدد داره، یشتر و کفیل کسی رو، بلکه معناش اینه که اشیاء از افلاک دیگه به اون انتساب دارن، یا اشیایی که تحت الفلک هستن به اون انتساب دارن یا در حیطه او هستن. به هر حال کلیتی که در به شیء خارجی حمل می شود، این یک معنای دیگری است، اصطلاح دیگری است، کار به این اصطلاح مانحرفی نداره. از اینجا ایشون منتقل میشه به یه مسئله دیگری، یعنی چون این توهم رو پیش میاره که کلی همیشه باید افراد متعددی در خارج داشته باشه، ما یقال را کثیرین، این توهم پیش میاد که هر جا کلی گفته میشه باید افراد زیادی باشن، ایشون این به عنوان دفع دخل متعرض این مسئله میشه که نه تنها چنین چیزی ضرورت نداره، بلکه بعضی کلیات داریم که اصلا ممتنع از بیش از یک فرد داشته باشه در خارج. نه مفهومش طوریست که نمیتواند صدق بر کسی ری کند. مفهوم عبایی نداره از کلیت، ولی در خارج بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. حالا گاهی بیش از یک فرد ندارد به خاطر اینکه مانعی از وجود کثیر هست، مثل شمس مثلا که یک فرد بیشتر نداره، این به خاطر اینکه نظام این عالم طوری بوده که مثلا بیش از یک شمس را اقتضا نداشت. یه وقت هم نه، اصلا ممکن نیست، عقلا هم ممکن نیست، یعنی دلیل برهان عقلی داریم برای اینکه این ماهیت بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. نظرتون هست در کتاب فلسفی بحثی رو تحت این عنوان مطرح کردن که انواع مجرد بیش از یک فرد نمیتونن داشته باشن. حالا صرف نظر از مناقشه‌ای که در این بحث هست، شیخ اینجا میخواد اشاره به این مسئله بفرماید. بله، هذه الطبایع، این طبایعی که متصفه به کلیت میشوند و این تعریف برشون صادقه که لا یمتنع و فرض و تصوریهی ان یقال علی کثیرین، این تعریف برای صادق است. در این حال ما کان منها غیر محتاج الا ماده فی ان یبقا ولا فی ان یبتدع لها وجود فیکون من المستحیل ان یتکسر، اگر موجودی باشد که نه برای حدوثش و نه برای بقایش احتیاج به ماده ندارد، این بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. بنابراین مادیات محض مثل اجسام، اینها میتونن افراد متعدد داشته باشه. مادیاتی که متعلق به اجسام هستن مثل نفس که در ابتدای وجودش احتیاج به ماده داره، تا بدن نباشه نفس حادث نمیشه، علی قول شیخ قائل به حدوث نفس و همینطور قول سر رو متعلق، اینها هم ممکنه تعدد داشته باشن. نفس انسانی یک ماهیت است، افراد متعددی داره. اما اگر موجودی باشی که نه در حدوثش احتیاج به ماده داره و نه در بقایش، یعنی مجرد محض، چنین موجودی، چنین ماهیتی میگن محال است بیش از یک فرد داشته باشه. و برای این یک استدلالی آوردن که شیخ این استدلال را بیان میکنه. به شاید شما چند بار در کتاب‌های فلسفی این استدلال را خونده باشید، از جمله در نهایه. بل هذه الطبایع، تکرار میکنه، همین طبایعی که متصفه به کلیت میشوند و تصورشون مانع از صدق بر کثیری نیست، بعضی از این طبایع هستند، ما کان منها، اون چه از این طبایع، این ما کان بدل از هذه الطبایع، اون چه از این طبایع احتیاج به ماده نداشته باشد در بقایش و نه در ابتداء وجودش، یعنی در حدوثش، هرچه از این طبایع اینجوری باشند، یعنی مجرد محض باشد که نه در بقایش و نه در حدوثش احتیاج به ماده ندارد، یکون من المستحیل ان یتکسر، چنین انواعی، چنین طبایع کلیه‌ای محال است که افراد کثیر در خارج داشته باشه. در این حال هم طبیعت کلیه است، یعنی فرض تصورش مانع صدق بر کثیرین نیست، ولی در خارج محال است بیش از یک فرد داشته باشه. بل انما یکون نوع منه قائما واحدا بالعدد، این جور انواعی تنها با یک عدد قائم است. لان مثل هذه الطبيعه، حالا دلیل بر این که اینها نمیتونن بیش از یک فرد داشته باشه، میگن تکثر از چند حال خارج است، کثرت شیء یا به کثرت فصول است، یعنی اینکه اون چه این شیء را از شیء دیگری متمایز میکنه این است که فصل این غیر از فصل اوست، چون یک جهت مشترکی که بین اینا فرض شده، میخوام بگیم یک ماهیت است و دو تا فرد داره، یک ماهیت بودنش لااقل باید ماهیت جنسی مشترک داشته باشن دیگه. پس اگر این جنس مشترکی باشه داشته باشن، ماهیت جنسیه باشد، این کلی، کثرتش باید به فصول متعدده باشد. یا اینجوره، این ماهیت کلیه که فرض میشه که در خارج تعدد دارد یا تعددش به فصول متعدد است، پس معلوم میشه ماهیت جنسیه است که با فصول متعدد میشه انواع متعدد، و یا تعدد به واسطه عوارض است، مثل ماهیت نوعیه ای که به واسطه عوارض متعدد افراد متعدد پیدا میکنه، با یک سلسله از عوارض مشخص میشه این فرد، با عوارض مشخص دیگری میشه فرد دیگه. میگه از این دو حال خارج نیست. اگر یک کلی بخواد دو تا فرد داشته باشه، اون دو تا مثلا اون دو تا فرد یا دو نوع از یک جنس هن، اختلافشون باید به فرد بشه، یا دو فرد از یک نوع هستن باید اختلافشون به عوارض باشه. اما اختلاف به فصول که این خلاف فرده، شما میخوام بگیم نوعی است که دو تا فرد داره، پس این که از اول اصلا خلاف فرد است و خارج. پس ناچار باید این اختلاف دو فرد باید به اختلاف عوارض بشه. عوارض هم از دال خارج نیست، یا عارض لازم است یا عارض مفارق. اگر عارضی لازمه ماهیت باشه هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه، پس نمیشه اختلاف داشته باشه. اگر هر جای این ماهیت موجود باشه این عوارض هم رو خواهد داشت، پس هیچ وقت اختلافی پیدا نمیشه، پس تعددی پیدا نمیشه. پس ناچار باید عوارض مفارق باشد، ماهیتی باشد گاهی با این عارض موجود است گاهی این عارض از بین میره یه عارض دیگری. پس برای اینکه تبدل عوارض حاصل بشه باید یک ماده ای باشد که قابل این عارض باشد، و وقتی استعداد این عارض را از دست میده عارض دیگری جایگزین میشه. پس باید شیء مادی باشد تا قابل تعدد فردی باشه. اگه ماده نداشته باشد عوارض متعدد را، عوارض مفارق را نمیپذیرد. وقتی عوارض مفارق را نپذیرد تعدد پیدا نمیکنه. برای اینکه اگر عوارض لازم داشته باشد هر جا اون ماهیت باشد این عارض لازم هم را خواهد داشت، پس فرق بین این فرد و فرد مفروض دیگری نخواهد بود. به چه جهت بگیم این غیر از آن است؟ یا باید مکانش غیر از اون باشه، یا زمانش غیر از اون باشه، یا وضعش، حالتش، کیفش، کمش، چیزش باید با اون فرق بشه باشه. اگه همه اینها لازمه این ماهیت است در هیچ فرقی نخواهد کرد، پس یک فرق خواهد بود. لأن مثل حاضر طبیعه لیست طبیعتی که احتیاج به ماده ندارد، لیست تتکسر بالفصول ولا بالمواد ولا بالاعراض. تکسر یا به فصول است یا به مواد متعدد است یا به اعراض، اما بالفصول تکسرش به فصول نیست، برای اینکه فرض کردیم نوع است. اون چیزی که به واسطه فصول متعدد تعدد پیدا میکنند جنس است، فعل نوعیتی مفروض این است که این ماهیت نوعیه است، پس فصول متعدد دیگر میفذیم. و اما بالمواد گفتیم به واسطه ماده هم تکثر پیدا نکنه، که فرض کردیم مجرده، چیزی که مجرد هست نمیشه بگیم توی این ماده یک فردش هست در یه ماده دیگه یه فرد دیگرش هست، و ماده نداره اصلا علل فرد، پس به واسطه ماده هم که تعدد پیدا نمیکنه، میمونه به عوارض. و اما بالاعراض، فلان الاعراض اما ان تكون لازمه للطبيعه فلا تختلف فيها الكسر بحسب النوع. اگر این عوارض عوارض لازم طبیعت باشه هر جا این طبیعت باشه همه این عوارض خواهد بود، چون عوارض لازمه، پس اختلافی پیدا نمیشه تا با اختلاف عوارض تعدد افراد به وجود بیاد. و اما ان تكون عارضتا غیر لازمه للطبیعه، اما اگر عرضی باشد که لازم طبیعت نباشه، عرض مفارق باشه، فیکون عروضها به سبب یتعلق بالماده. خب این عرض وقتی مفارق هست یعنی خود ذات این طبیعت اقتضای این عرض را ندارد، پس یه سببی میخواد که موجب سبب حادثی در یه جایی باید این سبب حادث بشه که اقتضا بکند این عرض را، پس جایی میخواد، حاملی میخواد که گاهی باشد گاهی نباشد، گاهی بپذیرد گاهی نپذیرد، یعنی مابدهی میخواد که حامل امکان استعدادی باشه. فیکون حق مثل هذا اذا کان نوعا موجودا ان یکون واحدا بالعدد. بنابراین اگر چیزی باشه که نه ماده داشته باشد، ماده نداشته باشد، اعراض مفارق هم نخواهد داشت، چون اعراض مفارق لازمش ماده است که امکان حامل امکان استدادی باشه. وقتی ماده نداشت اعراض مفارق هم نخواهد داشت، اختلافش هم به فصول هم نخواهد بود، به مواد هم نخواهد بود، پس اختلاف فردی تعدد فردی نخواهد داشت. فحق و مثل هازا فیگون حق و مثل هازا اذا کان نوعا موجودا، اگر واقعا یه نوع موجودی اینجوری داشته باشیم، حقش این است که واحد بلعدد باشد. و ما کان منها محتاجا الی الماده، این در صورتی بود که طبیعت کلیهی نه در بقایش و نه در حدوثش احتیاج به ماده نداشت. اما اگر یه طبیعت کلیهی داشتیم که یا در حدوث و یا در حدوث و بقا احتیاج به ماده داشت، فانما یوجد، هنگام این طبیعت به وجود میاد که ماده مهیای پذیرفتن اون باشد، وجودش معیت دارد با وجود ماده در حالی که مهیاست، یعنی امکان استدادی برای پذیرفتن صورت نوعی اون را داشته باشه. اون وقت چنین موجودی که دارای این ماده مستعد هست، یک عوارض و لواحقی را به دنبال خودش به حسب استعدادهای خاص خواهد کشاند. مستلحقن بهی، یعنی ملحق می کند به خودش اعراضی و احوالی که خارج هستن، یعنی خارج از ماهیتشی هستن. یتشخص بها، تشخصشون به واسطه اون عوارض مختلف هست، اون وقت میتونه متعدد باشه. وقتی این عارض را داشت یه شخصیتی داره، وقتی عارض دیگری را داره شخصیت دیگری خواهد داشت. خب حالا اگر فرض کنیم که یه طبیعتی باشه، گاهی مادی باشد و اونجا تعدد داشت، گاهی مجرد باشه و یک فرد داشته باشه، اون وقتی که مجرد است یک فرد داره، اون وقتی که مادی چند تا فرد داره، پس ممکن است یک فرد یک طبیعتی در این حالی که یوجد به وصف مادیت وحدت هم داشته باشد، اونجایی که یوجد به وصف تجرد، یا بالعکس وقتی ماهیتی به وصف تجرد موجود میشه در این حال بتواند افرادی هم داشته باشه، یعنی یوجد به وصف مادیه. آیا این ممکنه چنین فرضی؟ انسانی داشته باشیم که دو نحو وجود داره، یک نحو وجود مجرد داره، در اونجا یه فرد بیشتر نداره، یک نحو وجود مادی داره، اون افراد متعددی داره. این تقریبا یکی از تفسیرهای مثال افلاطونی است که بنابراین که مثال افلاطونی فرضی از ماهیت نوعیه باشد، یک فرد مجرد داره، اونجا در اونجا فقط یکیست واحد بلعدد، و یک وقت این انسان به صورت مادی موجود میشه، اینجا افراد متعدد داره. آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ شیخ منکر مثال افلاطونی است و منکر این است که یک ماهیتی به دو وصف، به دو صورت مادی و غیر مادی به وجود بیاد. ولیسه یجوز ان یکون طبیعتون واحدتون مادیتن و غیر مادیتن، طبیعت واحد، نوع واحد، این هم مادی باشد هم غیر مادی، یه جا وجود مادی داشته باشه یه جا وجود غیر مادی، این نمیشه. و قد عرفت هذا فی خلال ما علمت، در ضمن بحث‌های گذشته یعنی شما دانستید که بالاخره اون فصل مقدم میشه اون مشخصات ذاتیشه رو بیان میکنه. اگر از مشخصات ذاتیش تجرد است، محال است مادی دیگه باشه. اگر از مشخصات ذاتیش مادیت است، محال مجرد باشه. پس چطور ممکنه طبیعت واحدی در این حالی که ماهیت واحد است دارای دو نحو وجود باشه؟ به عبارت دیگر مادیت و تجرد برمیگرده به فصل. ما جوهر رو تقسیم میکنیم به جوهر مادی و جوهر مجرد. مادیت و تجرد از فصول هستند. دو تا فصل در یک ماهی ذی‌الحجه جمع نمیشن. و اما ان کانت هذه الطبيعه جنسیتا، پس طبیعت نوعی نمیتواند دو نوع وجود داشته باشه، یه وجود مادی یه وجود غیر مادی، اما طبیعت جنسی چطور؟ اون ممکنه در صورتی که جنسی باشد که هنوز متخصص به مادیت و غیر مادیت نشده باشه، مثل جنس جوهر. جوهر طبیعت جنسی است، این میتونه فصل مادیت بپذیره، میتونه فصل تجرد. پس ماهیت جنسیت میتونه دو نوع داشته باشه، یه نوع مادی یه نوع غیر مادی، ولی ماهیت نوعیه نمیتونه دو فرد داشته باشه، یه فرد مادی یه فرد غیر مادی. و اما این کانت هذه الطبيعه جنسیتا فسنبين ان طبیعت الجنس محال ان تقوم الا في الانواع، طبیعت جنس خودش که متقوم به ذات نیست، تحصل نداره، وجود جنس وجود ابهامی است، لا متحصل است، وجودش فقط در نوع است، وجودی منهاز از وجود انواع نمیتونه داشته باشه. سنبین ان طبیعت الجنس محال ان تقوم الا فی الانواع، پس قوام جنس به نوع است. وقتی قوامش به نوع شد، در اگر دو نوع داشته باشه، یه نوع مادی و یه نوع مجرد، خب میتونه این جنس هم وجود مادی داشته باشه هم وجود مجرد. اونجایی که متقوم به فصل به فصلی است که در نوع مادی است، اونجا وجودش هم وجود مادی است، وجود این جنس، چون تابع نوعشه. اونجایی که نوعش مجرد هست، جنسی هم که در ضمن این نوع هست متصل به تجرد میشه. در جنس چنین چیزی تصور داره که دارای انواع متعدد باشه، بعضی مادی و بعضی غیر مادی. این عبارت ثم یقوم قوام الانواع، بعضی از محشین این را عطف به محال ان تقوم گفتند، هست به این معنا، یعنی محالن ان تقوم الا فی الانواع فمحالن ان یقوم قوام الانواع، چون طبیعت جنسی قوامی مستقل از قوام نوع ندارد، پس محال است که قوامش مثل قوام نوع باشد و اون وقت احکام نوع را هم داشته باشه، که در نوع گفتیم محاله که یک وجود مادی داشته باشه یک وجود مجرد. ولی جنس اینجور نیست، قوامش به قوام نوع است، قوام مستقلی که نداره. پس اگر یه نوعش مادی بود و یه نوعش مجرد، جنسی که متقوم به اون نوع مادی هست متصف به مادیت میشه، و جنسی که متقوم به نوع مجرد هست متصف به تجرد میشه. پس ممکن است که جنس هم دارای قسمی مادی و قسمی مجرد باشه. بعضی اینجور توجیه کردن عبارت را، گفتن این یقوم عطف بر اون ان تقومه، و طبعا هم بهتر اینه که تقوم باشه. ولی ممکن هم هست جور دیگه بگیم اون عبارت اینجا تموم میشه، محال ان تقوم الا فی الانواع، جنس محال است که قوامش مستقل از نوع باشد، قوامش همیشه به نوع است و فقط در نوع وجود دارد. حالا که اینجور شد، ثم یقوم و قوام الانواع، وقتی قوام وجودش در نوع است، پس قوامش هم به قوام نوع است، تابع قوام نوع است، اون وقت هر قوامی نوع دارد اون جنس هم خواهد داشت. اینجور هم میشه معنا کرد. به هر حال جنس میتونه دو قسم داشته باشه، دو نوع مادی و مجرد، اما نوع نمیتونه دو صنف داشته باشه، یه صنف مادی یه صنف مجرد. فهذه حال وجود الکلیات، پس وقتی میگیم کلی وجود دارد، به این نحو میگیم وجود دارد. اونهایی که مجرد تام هستن یک فرد میتونن فقط داشته باشن در خارج، اونهایی که مادی هستن یا تعلق به ماده دارن، حدوثشون احتیاج به ماده داره، اونا میتونن تعددش باشن. و لیس یمکن ان یکون معنا هو به عینه موجودا فی کثیرین، این را در فصل قبلی هم مفصل ایشون بیان کرده بودن، چون مطلب مهمی هست و دور از ذهن هست به محل اشتباه و اینها بوده، در زمان خود ایشون کسانی بودن که اشتباهاتی در این زمینه داشتن، اینه که شیخ روی این مسئله تأکید میکنه، باز تکرار میکنه که این را بدونید هیچ شیء موجود معین متعینی این نمیتواند در عین وحدت و تعینش متصل به کثرت باشد. نمیشه بگند یک انسانی در خارج موجود است به وجود متعین و همین وجود متعین عیناً در یه موجود دیگری هم هست. انسانیتی که در زید است، این انسانیت از نظر شخص غیر از انسانیتی است که در امره. ماهیت نوعیشون یکیست، نه اینکه شخص انسانیت زید، انسانیتی که در زید است، عیناً شخص انسانیتی است که در امر باشه. لیسه یمکن ان یکون معنن هو به عینه موجودن فی کثیرین، نمیشه یه معنایی داشته باشیم که عین همین معنا بدون که هیچ نفع تعددی داشته باشه، یعنی تخلفی اختلافی درش پدید بیاد، عین همین معنا در کثیرین موجود باشد. فإن الإنسانیت التي في أمر إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة في زيد كان ما يعرض لحاضر إنسانية في زيد لا معنى يعرض لها وهي في أمر. یکی از ادله ایست که برای این ذکر کردند که کلیه طبیعی در خارج وجود واحد ندارد. اگر گفتیم کلیه طبیعی در خارج موجود است یا طبیعت انسانی در خارج به وصف وحدت موجود است، معناش وحدت شخصی نیست. اگه وحدت شخصی باشه معناش چیه؟ یعنی انسانیتی که در زید است عین این انسانیت در عام هم هست. پس این انسانیتی که در زید است هر حکمی داشته باشه، اون انسانیتی که در عام هم هست اون حکم را خواهد داشت، چون عین هم هم دیگه. حالا آیا ببینیم میتونیم بگیم انسانیتی که در ذهن هست، زید هست، همه احکامی رو که در انسانیت امر هست دارد؟ لازمش این است که جمع بین متضادات و متقابلات بشه، برای اینکه انسانیتی که در زید هست یه حکمی داره، انسانیتی که در امر هست یه حکم دیگری داره. وقتی بخواد هر دوش با هم جمع بشه، باید احکام متقابل برای شیء واحد جمع بشه. این کانت به ذاتها، اگر انسانیتی که در امر است به ذاتها خود به خود عیناً، نه به معنای حد. یه وقت میگیم حد این انسانیت در امرم هست، اون اشکالی نداریم، معناش این است که مفهومی که از اینها گرفته میشه اون مفهومی یکیست، اینو ما هم قبول داریم و گفتیم معنای کلی طبیعی و کلیتش همینه که معنای کلی را که از زید میفهمیم همون معنای کلی است که از هم میفهمیم. حدش یک حد است. این لا به معنی الحد، این جمله معترضه که تأکید میکنه توجه داشته باشید ما وحدت حد را انکار نمیکنیم. حد انسانیتی که در زید است با حد انسانیتی که در امر است یکیست، یعنی مفهومن یکی هستن. اما خود انسانیتی که در زید است به لحاظ وجود این انسانیت، آیا میشه بگن این وجود انسانیتی است که در امر است؟ اگه این بشه کان ما یعرض لحاضر انسانی فی زیدن لا محاله یعرض لها و هی فی امرن، هر حکمی که عارض این انسانیتی باشد که در زید است شامل انسانیتی خواهد شد که در امرم هست، چون عیناً یکیست، هرچه به این نسبت داده میشه به اون یکی هم نسبت داده میشه. الا ما کان من العوارض ماهیته معقولتن بالقیاس الى زیدن، مگر یک اضافاتی که به شخص خاصی و عارض خاصی هست. صرف نظر از این اضافات خاصه، اون چه مربوط به احکام انسانیت و از عوارض انسانیت میشه باید در اون یکی هم موجود باشه. و اما ما کان یستقر فی ذات الانسان لیس استقراره فیه محوجا الى ان یسیر مضافا مثلا یبیز او یسود او یعلمه او یعلمه فانه اذا علمه یا علمه لم یکن بهی مضافن الا الى المعلوم. می فرماید اگر جسم مثلا انسانیتی که در زیده است سفید باشه. درسته سفید جز ماهیت انسانیت نیست، ولی یکی از عوارض انسانیتی است که در زیده است. این عارض فرق داره با اضافه. مفاهیم اضافی رو بذارید کنار. مفاهیم اضافی مثلا وقتی میگیم که این زیدی که انسانیتی که در زیده است عالم است به شجر، خب اون شجر مضاف الیه این علم است. اون ممکن است اون شجر در یکی باشه در یکی نباشه، طرف اضافه یکی باشه طرف اضافه دیگری یکی دیگری نباشه. به این اضافاتش کار نداریم، اون چه مربوط به اضافات میشه بذارید کنار. اما احکام که مال خودشه، مثل سفیدی سیاهی کمیت کیفیت، اون که از مقوله اضافه و مقولات نسبی نیست. این مقولات اگر انسانیتی که در زید است علم داشت و این انسانیت همان است که در امر است، پس باید انسانیتی که در امر است علم داشته باشه. اگر این انسانیتی که در زید است سفید است، باید انسانیتی که در امر است هم سفید باشه. اضافات رو بگذارید کنار که اضافات به اشیای خارج از شیء است، اما اون چه در این موجود میشه خود به خود، اگر این وجود عین اون وجود است، این انسانیت عین اون انسانیت است، باید اعراضی هم که دارد غیر از اضافات، این اعراض عینا در اون یکی هم موجود باشه. باید هم سیاه باشه هم سفید باشه، چمه بین اسداد میشه. هم عالم باشه هم جاهل باشه، چمه بین متقابلات میشه، عدم و ملکه میشه. و اما ما کانم یستقر رو فی ذات الانسان، اون عوارضی که استقرار دارد در ذات یک جوهری مثل سفیدی، سیاهی، علم، جهل، لیس استقراره فیه محوجن الى این یسیر مضافن، برای اینکه بگیم این عرض استقرار در این ذات دارد احتیاج به اضافه ندارد. ممکنه اضافهی بهش عارض بشه، ولی استقرار این عرض خودش از قبیل اضافات نیست. مثل ان یبیض و جس، برای اینکه سفید بشه این احتیاج نداره به اینکه اضافه به چیزی پیدا کنه. بیاض یک کیفیتی است استقرار پیدا میکنه در جس. برای اینکه متصف به ابیضاض بشه بگیم هذا الجسم مبیضون، این احتیاج به اضافه نداره. او یسود او یعلم، علم هم اینطوره. علم از اون جهتی که علم است یک کیف نفسانی است که اضافه نیست. بله بعد هر جا علمی باشد نسبتی به یک معلومی خواهد داشت، این یک اضافه عارضش میشه، ولی خود علم چیزی نیست که استقرارش در نفس این یک اضافه ای باشد. مقولتون ذات و اضافه، نه اینکه نفس اضافه باشد. فانه اذا علم لم يكن به مضافا، وقتی کسی علم پیدا میکنه این معناش نیست که اضافه پیدا کرده، برخلاف نظر فخر رازی که علم رو از مقوله اضافه میدونه، شیخ علم رو از مقوله کیف نفسانی میدونه. وقتی کیف نفسانی برای نفس انسان پیدا بشه که این معناش اینه که اضافه دارد بشه آخر. بله علم یه معلومی میخواد، یه عرض له اضافه، اما نه اینکه خود علم اضافه باشه. حالا این جور صفاتی که غیر از اضافات است و احتیاج به اشیاء متعدد خارج از ذات دارد، اونا رو بذاریم کنار. خود استقرار این صفات در ذات شی، اگر این ذات ذات واحده باشد باید همه اینا برای این ذات ثابت بشه، و چون این اوصاف متضادن لازمش جمع بین متضادات شد. و یلزم من هذا ان تكون ذات واحده قد اجتمع فيها الازداد، و خصوصا ان كان حال الجنس عند الانواع حالا نوع عند الاشخاص، مخصوصا اگر ما همون رابطه ای را که بین نوع و شخص هست بین جنس و نوع هم لحاظ کنیم، بگیم همونطور که عارضی عارض نوع می شود فصل هم عارض جنس می شود، چون فصل از مقومات جنسه و از ذاتیات نوع است، اما فصل نسبت به جنس ذاتی نیست. توجه دارید، فرد ذاتیات نوع است، نه ذاتیات جنس. نسبت به جنس چیه؟ عرض خاص است. پس همون رابطه‌ای که بین اعراض با نوع هست، بین نوع با جنس هم میتونیم لحاظ بکنیم، از لحاظ این که فصلی عارض جنس میشه. فتکون و ذاتون واحدتون هی موصوفتون و انها ناطقتون و غیر ناطقتون. پس ماهیت جنسیتی که در این نوع است با ماهیت جنسیتی که در اون نوع است اگه یکی باشه، باید هم ناطق باشن هم غیر ناطق. ولیسه یمکنو ان یعقل من له جبلتون سلیمتون ان انسانیتن واحدتن اکتنفت ها اعراض امره و ایاها به اینها ها اکتنفت اعراض زیده. کسی که فطرت سالمی داشته باشد محال است که چنین تعقلی بکنه، چنین تصوری بکنه که این انسانیتی که در ذهن است همون اعراضی را دارد که انسانیت امر اون اعراض را دارد. هیچ که چنین تصوری چنین احتمالی را نمیده. ان انسانیتن واحدتن، یک انسانیت هم مکتنف به اعراض امر است و هم مکتنف به اعراض زید. و ایاها یعنی همون انسانیت را در بر گرفته است اعراض امر. اگه اعراض امر اینا در بر گرفته باشه، اگه اعراض زید عیناً اونا در بر نگرفته، نمیشه. هر فطرت سالم اینا درک میکنه. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه الإضافات. اگر شما فقط به خود انسانیت نگاه میکنید، دیگه به این اضافاتش نگاه نکنید. فهیه علا معلمناک، این مطلب همونطوریست که به شما یاد دادیم. حالا دیگه نتیجهش همطور که عرض کردم این میشه که طبیعت انسانی در خارج واحد شخصی نیست. این را باز توضیح بیشتری خواهد داد که انشاءالله روز بعد میخونیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.